بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در اولین جمله این آیه کریمه بود که ما را دعوت می‌فرماید به اینکه مواظب نفستون باشید، برای اینکه نفس بهترین صراط مستقیم معرفت رب است و راه‌های دیگر گرچه سودمنده است ولی اثر معرفت نفس را ندارد، به اون وجوه چهار یا بیش از چهار گانه‌ای که گذشت. در بحث‌های روایی رسیدیم به روایتی که بنام بود از تحف العقول خونده بشود. از اون روایت برمی آید که اگر کسی مشکل نفسانی نداشته باشد معرفت خدا آسان است، برای اینکه معروف هیچ حجابی ندارد و هیچ حدی هم ندارد و هیچ واسطه‌ای هم ندارد. معروف که ذات اقدس اله است، به هر عارفی از هر چیزی نزدیکتر است، حتی از خود عارف به خود او نزدیکتر است. بنابراین نه تنها واسطه حصولی برای معرفت خدا لازم نیست، واسطه حضوری هم برای شناخت خدا لازم نیست. همون طوری که لازم نیست با تشکیل برهان از راه صورت ذهنی به حد وسط به قیاس و علم حصولی ما خدا را بشناسیم، لازم نیست با مشاهده غیر خدا به شهود خدا راه پیدا کنیم، زیرا ذات اقدس اله به انسان شاهد از هر چیزی نزدیکتر است. چون که برای انسان حکیم یا متکلم از هر صورت ذهنی نزدیکتر است. پس اگر تفاوتی هست از ناحیه خود سالک هست نه از ناحیه ذات اقدس اله. خداوند که به کل شیء محیط هست و به کل شیء قریب است، یک عده از او دورند و خدا به همه یگان یکسان نزدیک است. این اضافه ذات اقدس اله به ما سوا یک اضافه مقولی به مانند آن نیست که دو طرفش یکسان باشند. مثلا اگر الف نسبت به با نزدیک بود، با هم نسبت به الف نزدیک است. اگر با از الف دور بود، الف هم از با دور است. این قرب بود یک اضافه متخالفت و اطراف یکسان است. گاهی اضافه دو طرفش یکسان نظیر اخوت، گاهی یا محاذات و مساوات و ماننده، گاهی دو طرف اضافه با هم اختلاف دارند ولی بالاخره اصلش یکسان محفوظ است، مثل فوقیت و تحدیت، ابوت و بنوت، علو و صرف و ماننده. که اگر الف نسبت به با فوق بود، با نسبت به الف تحت است. اگر الف نسبت به با نزدیک بود، با هم نسبت به الف نزدیک است و اگر دور بود اونم دور است. این چنین است که الف نسبت به با نزدیک باشد ولی با نسبت به الف دور، مگر در بحث های معنوی و در علم و شهود. مثلا کسی اعماست به دیگری بصیر است، این اعما و بصیر کنار هم نشستند، اما بصیر نسبت به اعما نزدیک است و اعما از بصیر دور. برای اینکه بصیر اعما را میبیند و اعما بصیر را نمیبیند و مرتب سوال میکند که از او خبری دارد یا نداری. خب ذات اقدس اله در این حال که به کل شیء از کل شیء نزدیک است و اقرب الینا من حبل الورید است، یک عده ینادون من مکان بعید، از خدا دوره. اون که کارهای قربی انجام میدهد قربت الله کار میکند، به خدا نزدیک است، چون که خدا هم به اون نزدیک است. و اون که اهل تقرب نیست در این حال که خدا به اون نزدیک است و محیط، او از خدا دور است. پس اگر کسی مشکل خود را حل کرد، قبل از اینکه خود را یا دیگری را بشناسد خدا را میشناسد، زیرا ذات اقدس اله چون همه جا حضور دارد و نامتناهی است و داخل در اشیاس لا بالممازجه، پس هر شیئی قبل از این که خود یا دیگر را بشناسد خدا را میشناسد. و اگر کسی راه نفس را طی کرد و تلاش و کوششش این بود که غبار روبی کند، لازم نیست که در معرفت نفس تلاش و کوشش کند، بفهمد نفس مجرد است یا مادی، جسمانیت الحدوث است یا نه، روحانیت الحدوث است یا نه، قدیم است یا نه، این اصطلاحات لازم نیست. اگر مشکل خودبینی را حل کرد و نگذاشت در چهره آینه نفس غبار گناه بنشیند، این شخص در درون خود ذات اقدس اله را مشاهده می کند، چون که بهترین آیت و علامت برای شناخت خدا همون نفس است. در درون خود خدا و اسمای الهی را می بیند، برای اینکه درون او آینه است و آینه غیر را نشون می دهد. سراسر جهان مرایا و مرائی حقن، به منتها بهترین مرآت و بهترین آینه آینه نفس است. به ذات اقدس اله چون همه جا حضور و ظهور دارد، قهرن از هر چیزی روشنتر است. حالا ملاحظه فرمایید که این معارف را چگونه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه از یه تعبیر قرآنی استفاده می کند. اصل اون حدیث را گرچه مرحوم مجلسی رضوان الله در بهار نقل می کند، ولی مرسلن در کتاب شریف تحف العقول هست. این معارف را شما بینید در بین جوامع اهل سنت نیست، اینا را اهل بید علیه مصطلات و علیه مصطلام که ادل قرآن کریم، من از قرآن کریم استنباط می کنم. این روایت نورانی را که مرحوم صاحب تحف العقول در کتاب شریف تحف العقول به عنوان سخنان امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند، یه مقدار مبسوط است. بعضی قسمت ها رو ما زود میخونیم تا به اون شاهد اساسی برسیم. اصل حدیث این است که دخل علیه رجل فقال علیه السلام من من الرجل؟ فقال من محبیکم و موالیکم. حضرت فرمود این شخص چیست؟ به شما کی هستید؟ شما ارشد من از دوستان شما. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نفت همون لا یحب الله عبد حتی یتولاه ولا یتولاه حتی یوجب له الجنه. هیچ کسی محب خدا نیست مگر اینکه تولی اله را داشته باشد، و هیچ کسی تولی اله را ندارد جز اولیاء الهی نیست مگر اینکه خدا بهش را برای او لازم بکند. بعد حضرت فرمود من ای محبینا انت؟ از کدوم دست از محبین مایی؟ این شخص ساکت شد. صدیر سیرتی که در حضور حضرت بود عرض کرد که مگر شما چند طایف محب دارید؟ مگر محب چند گروه هم؟ و کم محب بود قمیت من رسول الله. فقال علا سلاس طبقات، محبت هم به درجه است، محبین ما سه طایف هم. طبقتون احبونا فی العلانیه ولم یحبونا فی السر، و طبقتون یحبونا فی السر ولم یحبونا فی العلانیه، و طبقتون یحبونا فی السر والعلانیه. بعضی هستن در علن دوست ما هستن، در باطن دوست ما نیستن، بعضی به عکسن، بعضی جامعه بین سر و علن هم در سر هم در علن دوست ما، یعنی هم در باطن. هم نمت الاعلا که شربو من العذب الفرات و علمو به ابائل الکتاب. و فصل الخطاب به سبب الاسباب فهم النمت الاعلا اونگاه الفقر و الفاقت و انواع البلا اسرع الیه من رکز الخیل مستون و اصاب و براب و زلزل و فتنو فبین مجروح و مذبوح متفرقین فی کل بلاد قاسیه. اما از اون طرف بهم یشفی الله سبحانه و تعالی استقیم و یغن العدیم اینا مستجاب الدعوان به برکت اینها خدا بیماران را شفا میدهد، توی دستان را توانگر میکنند و بهم تنصرو کمکی که از طرف خدا به شما میرسد به برکت اونها است، بهم تمترون و بهم ترزقون و هم الاقلون عددا الاعلمون عند الله قدرا و خطرا. خب حالا طبقه دوم و سوم را میشمرند، یعنی اونایی که در سر محض یا در علن سر محب هستند ولی جامعه نیستند اونا رو ذکر میکنن. حالا این شخص عرض کرد که حالا که شما فرمودید محبین شما ستایفه اند، بعضی هم در باطن دوست شما یعنی هم در ظاهر، من از این گروه هم فانا من محبی کن فی سر و العلانیه، من هم باطنن شما رو دوست دارم هم ظاهر. امام صادق سلام الله علیه طبق نقل فرمود ان للمحبین فی سر و العلانیه علامات یعرفون بها، قال الرجل و ما تلک العلامات، قال علیه السلام تلک خلالون، اون علامت ها خصلت هاییست که اولها انهم عرفوا توحید حق معرفته، اینها اون طوری که باید خدا را بشناسن خدا را میشناسن. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید خدا را اون طوری که شایسته است احدی نمیتواند بشناسد، نه انبیا و نه اولیا و نه ائمه علیهم السلام که رسد به دیگران. اونایی که اهل معرفتن تعبیرشون این است که درباره هویت مطلق و ذات اقدس اله حارت الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام فی، اونا که اهل این راه هم بالاخره ذات اقدس اله نامحدود است و هرگز محدود نمیتواند به کنه نامحدود برسد. اما اون مقداری که بر انسان ها واجب است، هر کسی به اندازه خودش واجب است، اون مقدار را اینها شناختن. لذا مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه تو کتاب شریف بدایعشون احتمال میدن که این عبارت رو ما اینچنه بخوانیم که ما عرفنا که حق و معرفته، که این ما نافیه نباشد. معروف این است که این ما نافیه است و عبارت این است ما عرفنا که حق معرفته، که اون حق معرفت منصوب است نحو مطلق نوعی است. ولی ایشون می فرماین که امام موصوف است یا معنی الذی است و معنی نافیه نیست. ما عرفنا که یعنی اون مقداری که ما ترا شناختیم حق و معرفته، حق معرفت همینه، بیش از این نیست، ولی که بیش از این ما توان اون را نداریم. این تفتون را مرحوم عالی حکیم از اونجا دارن، چون خدا درباره عده مذمتشون میکند اینا به ما قدر الله حق قدره، اینا درباره معرفت توحیدی، در معرفت نبوت، درباره معاد، اینا چون اون معرفت لازم را ندارن خدا فرمود به ما قدر الله حق قدره، پس معلوم شد که یه عده قدر الله حق قدره، یعنی اون مقداری که بر انسان ها واجب است به اون مقدار رسیدن، اون مقداری که مقدور نیست که تحت تکلیف نیست، اون مقداری که تحت تکلیف هست واجب هست اینا رسیدن. اینه که در این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه دارد که دوستان سر و علن ما که واقعا دوست ما هستند چه در نهان چه در آشکار، اولین خصلتشان این است که اینها توحید را درست شناختن، انهم عرفوا توحید حق معرفته و احکم علم توحیده، اول در توحید و در معرفت اینها متقن و محکمن، بعد ول ایمان بعد ذالکه به ما هو ما صفتو، اول معرفت است بعد ایمان. اون طوری که ذات اقدس اله است احدی نمیتواند او را بشناسد حتی انبیا و اولیا، اون که بر کسی واجب نیست تا اگر کسی او را نشناخت نگوهش بشود. اون مقداری که مقدور هست و واجب هست اینا انجام دادن، یعنی اینهایی که در مسیر ولایتن انجام دادن. خب پس اول معرفت است، بعد محبت و ایمان، ثم علم و حدود الایمان و حقائقه و شروطه و تأویله. قال صدیر یا ابن رسول الله ما سمعتو که تصف الایمان به هذه الصفه. فمود در جلسات دیگر چطور این حرفا را نمی زدی؟ ایمان را به همتون نماز و روزه و اعتقادات اولیه و غیبت نکن و دروغ نگو و کم نفروش و به این چیزا معنا می کردی، چون که اکثر روایات همین است. اما این سخن یه سخن دیگری. کسی معتقد باشد خدایی هست و قیامتی هست و بهش جهنمی هست و گناه نکنه و واجبار انجام بده، همین است. اما حالا توحید و حق معرفه داشته باشد و علم توحید را تکمیل کند بعد هم ایمان بیاورد، این حرفا را شما در جلسات قبل دیگر نمی فرمودید؟ قال نعم یا صدیق، لیس لسائل ان یسأل علی الایمان ما هو حتی یعلم الایمان بمن. شما اگه سوالتون این بود جوابش هم همون بود. شما اگر سوال بکنید ایمان چی؟ بله. اما اگر سوال بکنید به کی ایمان بیاریم؟ اول باید انسان شناخت که به کی ایمان بیاورد، بعد درباره ایمان سخن به میان بیاید. بحث کنونی در این است که خدا را که ما میخواییم به او ایمان بیاوریم چگونه بشناسیم؟ چون در این مدار سخن به میان آمد، محب حقیقی ما کسی است که علم توحیدش کامل باشد، چون بهترین موحد خود اهل بیتن. قال صدیر یا ابن رسول الله این رأیت ان تفسر ما قلت. حالا میشه که مصلحت میدانید که حالا تفسیر بکنید این چرا که فرمودید. حالا حضرت اول آمد شستشو کرد، غبار روبی کرد، این علوم مدرسی و حوزوی را از ما گرفت، بعد راه خوبی ارائه داد. فبود همه اینا حجاب است، علم حجاب اکبر است، همین است. هرچی این اصطلاحات بیشتر بشود اون درون درون دفن خواهد شد. قال صادق علیه السلام من زعم انه یعرف الله سبحانه و تعالی به توهم القلوب فهو مشرک. این همان است که به ما یؤمن اکثرهم بالله الله و مشرکون. اینا مسلمانن، مؤمنن، اهل دیانتن، اهل بهشتن، اما اونی که محب اهل بیت باشد که سر و الانانیه با اونها محشور بشود نیم. وگرنه ملاحظه فرمودید از اون البعرتو تدل علی البعیر شروع کرده تا بکه عرفتو که همه خداشناسی است و ایمان است، اما همشون یک درجه نیستن. من زعم انه یعرف الله به توهم القلوب فهو مشرک، و من زعم انه یعرف الله بالاسم دون المعنا با اسما خدا رو میشناسد ولی از حقیقت بی خبر است فقط اقر به طعن، چون خودش اقرار کرده که مسما رو نمیشناسد. لان الاسم محدث و ذات اقدس اله که محدث نیست. و من زعم انه یعبد الاسم و المعنا، کسی خیال کرد که اسم و مسما، اسم و معنا هر دو خودان و هر دو را میشناسد بر اسمیت الوهی و هر دو را عبادت بکند، فقط جعل مع الله شریکا. و من زعم انه یعبد المعنا بالصفه لا بالادراک، کسی که خیال بکند اون ذات را از راه اوصاف عبادت می کند نه از راه معرفت، فقط احال علی غائبین، به غائب حواله داد. خب این معروف و معبود شما که حاضر است چرا به غائب و بیگانه حواله می دید؟ او که غائب نیست. شما که می گویید ما او را از راه وصف می شناسیم، خودش ادراک نمی کنیم، این که قبل از وصف در برابر شما مشهود است. و من زعم انه یعبد صفت والموصوف، هر دو را عبادت می کند، فقط ابتر توحید لأن صفت غیر الموصوف، رو دو تا برهانی که در اولی خطبه نهج البلاغه است، لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. و من زعم انه یضیف الموصوف الی الصفه، اینا را دوتایی را یکی به عنوان مضاف و مضاف الیه یا به عنوان ترکیب یاد میکند، فقط سقر بالکبیر ذات اقدس اله که عظیمتر از آن است که چیزی او را همراهی کند، چرا او را کوچک شمردید؟ به ما قدر الله حق قدره. خب همه راه های مدرسه بسته شد. صدیر عرض میکند غیر لهو فکیفه سبیل التوحید، پس راه خداشناسی و اقرار وحدانیت او چیست؟ قال علیه السلام باب البحث ممکن، طلب المخرج موجود، راه وجود دارد، اون راه این است. فرمود به این که معروفی را که کسی بخواد بشناسد دو حال دارد، یا حاضر است یا غائب. اگر حاضر است شما اول او را میبینی بعد اوصاف او را، اگر غائب است اول وصفش را میشناسی بعد از راه وصف او را میشناسی. این راه کلی، این ضابط است که باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود. این مقدمه کلیسی، اصل کلیس در شناخت، که اگر شما آتش در برابر شما، خب آتش میبینید بعد گرماش احساس میکنید، یخ رو میبینید بعد برودتش رو، وقتی اینو میبینید اول خودش رو بعد وصفش رو. این شخصی که کنار شما نشسته است اول او رو میشناسید بعد صفتش رو. اما اگر کسی غائب باشد از راه وصف و معرفی آثار و علائم او رو میشناسید. فرمود این ضابطه کلی است در شناخت که ان معرفت عین شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغائب قبل عینه. این کل اکبرای کلی، چون خدا شاهد است او را قبل از وصف باید بشناسیم. غیله و کیفه تعرف عین شاهد قبل صفته، عرض کرد به این که چطور شما حالا اگر کسی حاضر بود ذات را قبل از وصف میشناسید، اون شخص را قبل از اوصافش میشناسید. قال علیه السلام تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسه. خدا چون شاهد محض است، همه جا با شما هست، مخفی هم نیست، وصف او تابع اوست، شما سه تا معرفت دارید: اول او را میشناسید، بعد اوصاف او را میشناسید، بعد خودتون را به برکت او میشناسید. حالا معلوم میشه این دعای نورانی عصر غیبت حجت که اللهم عرفنی نفسک، یعنی که گفتن مرتب مخصوصا بعد از نمازها بخونید اللهم عرفنی نفسک که انک لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک که انک لم تعرفی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. خب این تمام راه های مدرسه را بسته است. فهمون اول دباد خدا را بشنسه بعد پیغمبر را، اول پیغمبر را بشنسه بعد امام را. فهمون اگر خدا را نشناختی چی را نمیتوانه بشنسی؟ این راه هایی که ما ها معمولا را طی میکنیم همیشه پایین به بالا، ولی این دعای اصل غیبت این است که از بالا به پایین بیایید. فرمو تعرفه و تعلم علمه و تعرف نفسک به، ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک. مبادا خیال کنی خود را با خود میشناسی، یعنی تو که صمد نیستی، که تو عجیبی، هر جا دست بزنی توش خالیه، اون داخلان فل اشیا لا بالمبازجه او رو پر کرده، آمده و گرفته و در رفته و نمونده تو. هر جایی از شعور نفست رو دست بزنی یک قدرت لایزال غیر متناهی او رو گرفته و در رفته. تا شما ببینی که خودت هستی خیال میکنی میفهمی که او رو داره نشون میدی، خودت نیستی، او رو داره نشون میدی. و تعلم ان ما فیه، میفهمی اون چه که در درون توست لهو و بهی، لله هستو بالله نه الله. می فهمی هر چه در درون توست لله و بالله. کما قال یوسف، حالا ببینید این آیه رو همه ما مکرر در مکرر در خدمت قرآن کریم این آیه رو خوندیم در سوره مبارکه یوسف، یه همچین انتقالی پیدا کردیم. حالا حضرت از همین جریان یوسف دارد این مسئله عظیم را استنباط میکند. فرمود کما قالوا لیوسف اینک لانت یوسف قال انا یوسف و هذا فعرفوه به ولم یعرفوه بغیره ولا اثبتوه من انفسهم بتوهم القلوب. فرمود به این که خب برادران یوسف که از سرگذشت و سرنوشت یوسف بعد از شاه اندازی او بیخبر بودن و جریان مصر پیش آمد و اینا آمدن در سرسنه قحطی به مصر، دیگه به این فکر نبودن که یوسف را بشناسن. الان یوسف را شناختن. خب یوسف با چی شناختن؟ خودشون مطالعه کردن، با افکار ذهنی اون افکار ذهنی را بر یوسف تطبیق کردن؟ نه، از دیگران سوال کردن یوسف چیه؟ اونها معرفی کردن که این یوسفه؟ نه، وقتی آمدن در حضور و او رو دیدن از او پی بردن که یوسف است. تعبیرات قرآن کریم چه در سوال چه در جواب این است. در سوال دو بار ضمیر خطاب مقدم شد، ا انک لانت یوسف، انک را شناختن، انت را شناختن، یوسف را با انک و انت شناختن. جواب این است که انا یوسف، نفرمود یوسف منم، فرمود من یوسفم. همیشه خبر مجهول است و مبتدا معلوم، همیشه خبر مجهول است و اسم معلوم. اگر اسم باوردیم برای کان و ان و ان، اسم معلوم است و خبر مجهول. اگر به صورت مبتدا خبر است، باز مبتدا معلوم است و خبر مجهول. گفت انا یوسف، نگفت یوسف منم، گفت من، منو که میبینید که من یوسفم. اونا گفتن تو یوسفی، تو را میشناسید، تو را میشناسید، تو یوسفی. فرمود منو که میشناسید، من یوسفم. از من به یوسف بودن پی برید، از مسما پی به اسم ببرید، نه از اسم به پی مسما. این روایت رو سیدن استاد هم در رساله الولایه نقل کردن، هم اینجا به صورت مبسوط از او بحث میکنن، هم در ذیل آیه سوره مبارکه طه. میبینید در آیه طه وقتی که وجود مبارکه موسی که کلیم خداست با مکلم خود سخن میگوید، خدا چگونه خود را با او به او معرفی میکند؟ در تلیعه وحیابی موسی کلیم است. از آیه دوازده بعد سوره طه این است که فلما اتاها نودی یا موسی، وقتی که وارد شد، اینی انا رب بوکه فخلا نالای که انشه بالواد المقدسه توا و انا اختر تو که فست معلمایوها، اننی انا الله لا اله الا انا. الله را که میخوای بشناسی بدون الله کیه؟ الله را بخوای بشناسی منم. اون هم به تقدیم اننی انا دو بار ضمیر متکلم مقدم شد بعد الله، الله میشه خبر. فبود اگر الله برای تو مجهول است، من که برای تو مجهول نیستم، منه که میشناسی، منه که میبینی با جانت، مرا که میبینی من همون اللهم. خب در جریان یوسف که آینه دار جمال و جلال خداست، گفت منه که میشناسید، من همون یوسفم. خدا هم وقتی خود را به موسی معرفی میکند، گفت منه که میشناسید، من همون اللهم. همون خدا برای همه ما طبق بیان امام صادق روشن است، به ما میگوید من که مرا میشناسید، من همون الله الخالق و الرازق و الباسطم. قبل از این که اون اسماء حسنا را بشناسی، من مسما را میبینی. قبل از این که خودت را بشناسی، من را میشناسی. اینه که وجود مبارک امام صادق فرمود
معرفت عین شاهد قبل از شناخت وصف اوست، اما معرفت غائب بعد از شناخت وصف اوست. اگر کسی از ما نهان باشد از راه وصف او را میشناسیم، اما کسی برای ما عیان باشد وصف او را از راه او میشناسیم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.